ناصر خسرو میگوید که بسوزند برگ درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. یادتونه دیگه، درختی که میوه نداره این مستحق سوزوندنه و نباید گله کنه برای اینکه میوه نمیده. این یک بیان درباره بیبری. حالا از سعدی بشنوید، میگه به سرو گفت یکی میوه‌ای نمیآری، جواب داد که آزادگان تهی‌دستند. ببینید از این سر تیپ به اون رفتیم به اون سر تیپ. همین درخت سرو بی میوه بیبر تبدیل شد به یک آزاد مردی که دستش خالی است. مثال اینه دیگه، تمثیل اینه، یعنی این به قدرت تمثیلگری شما بستگی داره. استدلال باید این پرسونال باشه، یعنی ربطی نداشته باشه که من دلیل میارم یا شما. خود دلیل باید بار حجت رو بکشه، باید نتیجه رو به سرمنزل مقصود برسونه. اما اگر متکی بود به اینکه من چقدر چرب زبانم یا این قدرت ایمیجینیشن من چقدر قویه، چقدر میتونم توش بریزم، و این دیگه دلیل نیست، این یه چیز پرسونال میشه و متکی میشود به قدرت‌های شخصی من یا هر کسی که مثال رو میاره. شما ممکنه یه مثال قشنگتر و بهتری پیدا بکنید، یه نتیجه مطابق میل خودتون بگیرید. بندم یه مثال دیگه بزنم، نتیجه مطابق میل خودم، و دیگه این استدلال نشد، استدلالی که تابع افراد باشه و هر کسی میتونه هر نتیجه‌ای رو بگیره. من به ایشون نوشتم که شما میگید که بودن این افراد فاسد العقیده در جامعه مثل بودن غده‌های سرطانی است. آدم همین که این مثال رو زد، خب تکلیف دیگه معلومه دیگه. خب با قده سرطانی چی کار باید کرد؟ باید به قلع و قمعش کوشید، یه لحظه هم باید بهش امان نداد. ولی خب مثال رو شما عوض کنید، خب نتیجه هم عوض میشه. بگید بودن طیف‌های مختلف عقیدتی در جامعه مثل بودن درختان مختلف در بوستان است. این یکی درخت آلبالو، یکی درخت سیب، اون یکی درخت گیلاس، و دیگه ازش نتیجه نمیشه گرفت که پس به قلع و قمع اینا باید کوشید. بلکه به عکس، باید گفت بگذار هزار گل بشکفد، بذار این درخت ها بیشتر باشن، بذار تنوع افزونتر باشه، رنگارنگتر میشه، پربوتر میشه، پر رائحه تر میشود این بستان، زیباتر میشه و هیچ مانعی از پدید آمدن این تنوع نیست. در واقع شما اول تصمیمتو گرفتی، حکم کردی که اینا باید از بین برن، حالا دنبال یه مثال میگردی که با اون مثال اون حکم رو مؤکدتر کنی. همین، ولی این استدلال نیست. ایشون حقیقتش در جوابی که من نوشت جوابی نداد به این مسئله. اینا همه نوشته شده و من در کتاب خودم هم آوردم. جوابی نداد ایشان و گفت خب مسائلی است که به هر حال همه حوزه علمی قم باید دربارش فکر بکنن و امثال اینا. قصد من از ذکر این مسئله این بود که به شما بگویم که قصه خیلی حساس هم هست و به گمان من در عالی ترین سطوح فقاهت امروز این سوال مطرح پاسخ روشنی هم براش وجود نداره. واقعا یه روزی بود این مسئله بدیهی بود، همطور که عرض کردم، نه بدیهی نزد مسلمین، بدیهی نزد همه بشریت که عقیده بر جان مقدم است، جای بحث نداشت. بنابراین جان یک انسان بی عقیده و فاسد العقیده رایگان بود. ولی امروز همین اصل، همین مبنا مورد تردید قرار گرفته است. قبلا براتون گفته بودم اصلا نشانه این که ما از دوره‌ای می‌گذریم و پا به دوره جدیدی می‌گذاریم، یکی از نشانه‌های بارزش این است که بدیهیات دوره قبل در دوره بعد غیر بدیهی می‌شوند و غیر بدیهیات دوره قبل بدیهی می‌شوند. امور طبیعی دوره قبل غیر طبیعی می‌شوند، امور استثنایی قاعده می‌شوند، امور قاعده استثنایی می‌شوند. و یک چنین عبوری در ذهنیت بشریت در بسیاری از صحنه‌ها و موارد حقیقتاً اتفاق افتاده است. یکیش همین قصه حقوق بشر و مخصوصاً حق جان و حیات انسان است که می‌بینید چه تفاوت فاحشی کرد. من البته این رو برای شما عرض بکنم، بین تئوری و عمل شما البته فرق بگذارید. اینایی که متأسفانه امروز خیلی دم از حق حیات آدمی می‌زنن، بزرگترین بی‌حرمتی رو به جان آدمی میکنن. این رو فراموش نکنیم. ما دفاع از عمل کسی نمیکنیم. این وقایع خاورمیانه در زمان ما که البته بی‌نظیرم نبوده و بارها امثال او اتفاق افتاده که دل هر آدم آزاده‌ای رو میگریاند بلکه خون میکند، یکی از بارزترین تجلیات و مصادیق حرمت ننهادن به جان آدمی است. هیچ جای شکی نداره. راحت آدم میکشن، راحت هم دروغ میگن، راحت هم نفاق میورزن، و و راحت هم در باب حق حیات آدمی و حرمت جان آدمی تئوری پردازی میکنن. یعنی همونایی که اون کارا رو میکنن حرفا رو میزنن. یکی از بدترین چیزایی که امروز اتفاق میفته این است، یعنی کمترین صداقتی در کارشون نیست. کاش میگفتن که جان آدمی حرمت نداره، کاش میگفتن اصل تو این دنیا زوره، هر کی زور بیشتر داشت حق بیشتری داره، کاش اینو میگفتن. اینو نمیگن. تئوریاشون چیز دیگری رو میگه ولی عملشون دقیقاً چیز دیگری است. خب آدمی است دیگه، اگه اینجوری نبود آدم به پیامبران احتیاج نداشت، به پیامبران احتیاج نداشت. پیامبران اقلن کسانی بودن که آدمیان رو گرفتن و متوجه کردن شما اینجوری هستید، خودتون بشناسید. اول ما شما رو به خودتون نشون بدیم. آدمی کسی است که به خاطر خودش همه چیز رو حق تا حق و عدالت و خدا رو قربونی میکنه. این آدم اینجوریه و این رو تا متوجه مسئولیتاش نکنید، تا حتی در یه جایی او رو با فشار وادار به شناختن مسئولیت و عمل مسئولیتش نکنی، نمی کنه. ولو عقل جمعی باشه، خب یه جمعی که همشون منافع مشترکی داشته باشن، عقلشون هم به کار بندازن در جهت منافعشونه و دوباره حق و عدل و همه چی روز رو پا میگذارن. خیلی عالم عجیبیست و باید شناخت، ولی در این حال تئوری ها رو باید به صورت تئوریک باهاشون برخورد کرد. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که این تئوری غلطه چون اونایی که این حرفا رو میزنن منافقن. نه، این استدلال خودش غلطه. هر چیزی رو باید در جای خودش نشاند. عملی که بد است نشانه آن نیست که تئوری هم بد است. ممکنه یک کسی حرفای خیلی خوبی بزنه، واقعا منافقا همیشه همینطورین. حرفای خوب میزنن اما عمل بد میکنن. به قول سعدی، به قول هم سعدی هم مولوی میگوید که ظاهرت طعنه زند بر بایزید و از درونت شرم میدارد یزید. حرفات طعنه میزنه به بایزید بسطامی، از او عالی تر و ظاهرتر و مقدستره، ولی از درونت شرم میدارد یزید. باطنت رو یزید هم خجل است از اینکه واقعا الان این روزگار ما اینجوری شده. ظاهرت طعنه زند بر بایزید و از درونت شرم میدارد یزید. واقعا اینجوری شده. درون این تمدنی که ساخته شده و این حرفا که میزنن یزید رو هم به شرمساری وادار میکنه، اما ظاهرشون از 100 تا بایزید هم جلو میزنه، همه رو عقب میزنه. سعدی میگه که به گبر گور ماند زاهد زور، درون مردار و بیرون مشک و کافور. میگه درست مثل این که سر قبر یه آدم بدی که اون تو جهنم با آتیشه، بیرونش چیکار بذارن؟ مشک و کافور بگذارن، بوی خوش اونجا به کار ببرن، چراغ بگذارن. بیرونش خیلی زیبا اما درونش جهنمه. اون منافق مشک بر تن می نهد، روح را در قعر گلخن می نهد، بر زبان نام حق و بر جان او گندها از کفر بی ایمان او. گفتن دیگه اینها را، لذا چیزی نیستش که ما امروز داشته باشیم و متاسفانه همیشه بود. تا امروز با کمال تأسف حالت جمعی و انفجاری پیدا کرده. در عصر دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن هم که ما زیست میکنیم، اینها حتی روکش های طلایی و زرین و زیبا هم پیدا کرده و زهر رو به جای قند به مردم میفروشند. با همه این احوال انصاف باید داد که حکم تئوری سواست به حکم عمل سوا، و شخص عامل هر قدر بد، هر قدر منافق، هر قدر زشت باطن، اما سخن او رو باید مجزای از عمل او و از باطن زشت او مورد بررسی قرار داد. من همیشه گفتم، الان هم اینجا خدمت شما عرض میکنم، تئوری حقوق بشر در جهان جدید تئوری خوبی است، تئوری مهمی است، از اکتشافات نیکوی بشریت در جهان جدید است. این تئوری رو هم نه آقای کلینتون آورده، نه آقای ریگان، نه فلان. اینا متعلق به سیاستمداران این مرز و بوم نیست، متعلق به متفکران این مرز و بوم است، به فیلسوفان این مرز و بوم است، کسانی که اهل اندیشه بودند، اهل تأمل بودند. اینها پدید آورندگان و مکتشفان این نظریات بودن. حالا اگر یه آقای رئیس جمهوری یا معاون او یا زید یا امر یا اینا رو نمیفهمن یا بد عمل میکنن مورد سوء استفاده قرار میدن، اون حکایت دیگری است، ربطی به اونها نداره. این رو باید به صورت یک پدیده علمی تحقیقی عالی بشری دید و البته چون بشری است مشمول خطا و صواب هم هست، چیز مقدسی نیست، وحی منزلی هم نیست و میتواند که شامل خطا هم باشه، قابل تصحیح هم باشه، قطعا هست، چیزی نیست که بگیم نهاییت یافته و نقطه پایان بر او گذاشته شده و دیگه جای دست خوردن و تصحیح و کم کردن و اضافه کردن نداره. البته هیچ چیز بشری اینطوری نیست، من جمله قصه حقوق بشر، ولی اون چه که به هر حال درون مایه این حقوق بشر رو تشکیل میده امر عالی و نفیسی است، قدرش رو باید دانست. مبادا بی حرمتی که کسانی در عمل میکنند به این تئوری و به این نظریات باعث بشه که ما در نظر هم به او بی حرمتی کنیم و قدرش رو نشناسیم، این صحیح نیست، ثواب نیست. من فقط اینجا یه نکته رو میخوام به شما عرض بکنم. به نظر من جان خیلی مقدسه، حیات آدمی فوق العاده گرانبهاست، جای تردیدی نیست. من فقط میخوام قصه رو شما از چشم یک پیامبر ببینید. ما البته پیامبر نیستیم، کار پیامبرانه هم در این عالم نیامدیم بکنیم، خیلی چیز مهمی است، ما باید یادمون باشه هیچ جا شأن انبیا رو ما نباید به خود بگیریم و پامون رو در کفش اونها بکنیم به تعبیر اینها، و از اون موضع در نظر یا در عمل وارد بشویم، نگاه پیامبرانه به خلق بکنیم یا عمل پیامبرانه در تاریخ بکنیم، اصلا اون حد ما نیست. معنی خاتمیت پیامبر هم دقیقا همین است، اینکه پیامبر اسلام آخرین پیامبر بود و بعد از او پیامبری نخواهد آمد، یکی از مدلولاتش این است که هیچ کسی دیگه حق عمل کردن پیامبرانه رو ندارد، چون دیگه کسی پیامبر نیست. از اون موضع تصرف در بشریت، تصرف در تاریخ، نگاه در عالم و آدم دیگه حق کسی نیست، او ختم است بر پیامبر و پیامبر خاتم بود. نه تنها خاک تاریخ پیامبر پرورد نیست، ادعای پیامبری به معنای این که انسان عمل پیامبرانه هم بکند شأن آدمیان نیست، ما همه دنبال رویم. به قول اقبال لاهوری، خدمت ساقیگری با ما گذاشت، داد ما را آخرین جامی که داشت. خداوند آخرین جامش رو به ما داد در این بزم، در بزم نبوت، و دیگه بعد از او جامی به کسی پیموده نخواهد شد. وظیفه ای رو که به عهده ما نهاده است ساقیگری است، یعنی ما باید همون جام رو، نه دیگه جامی که از خودمون اختراع کردیم یا پر کردیم، همون رو باید در اختیار دیگران هم بگذاریم. خدمت ساقیگری با ما گذاشت، داد ما را آخرین جامی که داشت. این تعبیر زیبا و پرمغز اقبال لاهوری از خاتمیت پیامبر است. اما ببینید پیامبران چگونه نظر می کردن در مردم. من مایلم شما این قصه رو به دقت نظر کنید، مسئله ایست که کمی انسان در او بلغزد یا دقت کافی نکند می لغزد. از یک طرف جان بسیار محترم است، جانی که به صورت یک امانت، یک متاع، یک نعمت به ما دادن، هم خود ما باید او رو خیلی محترم بشماریم و هم دیگران، وظیفه انسانی ماست. این یک نکته و یک اصل که جای دست زدن و دست خوردن ندارد. اما از چشم دیگه، این جان رو کی به آدمی داده؟ در منطق خداشناسی که پیامبران هم در همین منطق ظاهر می شوند، نزول می کنند و دعوت خود رو پخش می کنند، در منطق خداشناسی انسان مالک جان خودش نیست، ما صاحب این جان نیستیم. اگرم چنین ادعایی بکنیم ادعای بیهوده است، ادعای ناشنیدنی است. این جان رو، این بدن رو، این نعمت حیات رو منو یک کسی دیگه به ما داده، ما به خودمون ندادیم، خودمونم به زور نمیتونیم ادعای مالکیتی بر اون بکنیم، مال ما نیست اصلا، مال ما نیست، یک کسی دیگه به ما داده. لذا از چشم خدا وقتی که شما در این واقعه نگاه بکنید، جان پیش خدا خیلی ارزونه، راحت داده، راحت هم حق داره بگیره. اونجایی گرونه که پیش دیگران است، دیگرانی که جان رو ندادن، دیگرانی که مالکیت ندارن بر او، البته که گران است، حق ندارن در او تصرف کنن، حق ندارن جان بنده و شما رو بگیرن، معرض خطر قرار بدن. ولی این قصه تا جایی است که آدمیانند و عدم مالکیت آنها بر جان یکدیگر. اما شما از چشم خدا که نگاه میکنید، مگه خداوند تو این دنیا در منطق دینی یک اسرائیلی رو نگماشته؟ مگه این جان مردم رو نمیگیره؟ مثلا یه مأمور رسمی وجود داره تو این عالم که بیاد و جون مردم بگیره؟ و این منطق خدایی است. ما آدمیان حق نداریم هم چه کاری بکنیم، حتی اگر قدرتشو داشتیم، ولی برای خدا که مسئله نیست. خداوند یه تدبیری تو این عالم کرده، یه جانهایی رو میدهد، جانهایی رو میستاند، مأمورانی رو نهاده است جان بدهن، مأمورانی نهاده است که جان مردم رو بگیرن، برای اینکه مالکیتش با اونه و حقم داره این کار رو بکنه. هیچکی نمیتونه به خدا بگه که چرا جون ما رو گرفتی، چرا حقوق بشر رو رعایت نکردی. حقوق بشر مال بشره، نه مال خدا. حقوق الهی اصلا یک مقوله دیگری است. ببینید، حالا شما از اون بالا نگاه کنید، از چشم کسی که مالک همه اینجور چیزاست، مالک همه اینجور چیزاست، چشم کسی که خدایی که تو این دنیا این همه جانوران را آفریده و به آدمیان هم اختیار داده، گفته جون اینا رو میتونید به خاطر مصالح خودتون بگیرید، گوسفند رو بکشید، گاو رو بکشید، این حیوان رو بخورید، اون رو بخورید، مسخر خودتون بکنید، از اونها استفاده کنید، سوار بشید، تو جنگ ها به کار ببرید، هر کار دلتون میخواد باشون بکنید. اونها هم جان داده البته، و جان دارد و جان شیرین خوش است، یعنی همون مورچه، همون حیوانات. ولی خداوندی که به اینا این جانو داده، این اجازه رو به آدمیان داده در این حال که این کار رو بکنن. وقتی که شما از چشم خدا و از چشم مالک در اینها نگاه میکنید، اصلا ماجرا عوض میشود، حکم دیگری پیدا میکنه. پیامبران از طرف خدا اومده بودن و مدعی بودن که کسی که مالکیت این امور رو داره به اونا اجازه داده که یه جاهای این کار رو بکنن، و واقعا اجازه دارن، هیچ منافاتی با حقوق بشر ندارن. منتها این اختیار فقط مال پیغمبران است، ما کار پیامبرانه نمی کنیم. نکته نخست رو تکرار می کنم، ما کار پیامبرانه نمی کنیم. ما نه اون مسئولیت های بزرگ پیامبران رو داریم و نه اون اختیارات ویژه اونها رو. وقتی شما به یک کسی مسئولیت خیلی بزرگی میدهی، البته باید اختیارات ویژه هم به او بدی، برای اینکه مسئولیت چه پیش ببره، مخصوصا که شما مالکیت تام داشته باشی برای امری. البته میتونی اجازه بدی و هیچ چیزی در اینجا پامال نمیشود، لگدمال نمیشود. اما شما از پیامبر که پایتون پایین میگذارید و دیگه قصه مالکیت و قصه اختیارات ویژه و مسئولیت‌های ویژه به کنار میرود و مطرح نیست، اونجا وقت پای قوانین و حقوق و تکالیف بشری پیش میآید. من این رو میگم برای اینکه فقط این منطق رو که مولوی در اینجا گفته قدری فهمش رو، هضمش رو برای شما تسهیل بکنم و بگویم که از چشم یک پیامبر یا از چشم خدا در این عالم نظر کردن تمام مسائل رو عوض میکنه. انسان اصلا به چشم دیگری اینها رو میبینه. جان در اونجا حقیقت چی نستش که به این گرونی نیست که نزد آدمیان است. به تعبیر دیگه بگم، محاسبه روی ارزونی و گرونی جانها محاسبه ای نیست که ما میکنیم. اگر حق ما باشه و به دست ما باشه، کمون که ما وظیفه خودمون جلوی همه زلزله ها رو باید بگیریم، جلوی همه سیلا رو باید بگیریم، که باید بگیریم اگه بتونیم، ولی ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم این همه زلزله که تاکنون در تاریخ اومده، این همه آتش سوزی، این همه سیل، این همه بلاها، اینا خدا بد کرده در حق مردم. این حرف ما نمیتونیم بزنیم. خیلی راحت یه جانی رو داده بود، جانی رو هم گرفته، مشکلی نیست برای او، مالکیت است. ما چون این فراموش میکنیم این قصه مالکیت الهی رو، گاهی از چشم بشری در این حوادث طبیعی نظر میکنیم، هضمش برای ما مشکل میشه. سراسر تاریخ پر است از این بلاها، جنگ ها، یه جنگ میشده این همه آدم کشته میشد، حالا بدترین جنگ ها که تو قرن بیستم شده، این همه آدم کشته میشه، این همه زلزله میمده. راحت اینها به تعبیر شعرهای ما، خدا از سر استغنا تو این عالم نگاه میکنه، این چه استغناست یارم، این چه قادر حکمت است که این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. خدایا چقدر بی‌اعتنایی به جان و مال مردم، این چه استغناست پیشه کردی، این همه زخم به ما زدی، به ما اجازه اظهار اعتراض هم نمیدی، این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. یه شاعر عربی گفته بود که در خطاب معشوق خودش که لکه جسمی تعلهو فدمی لم تطلو، جسم من مال تو که من رو بیمار کردی، دیگه خونم رو چرا میریزی؟ او در پاسخ گفته بود قال از کنت مالکن فلیل امرو کله، گفت وقتی که من مالکم همش مال منه، چه جسم، چه مرض، چه سلامت، چه خونه، چه استخونه. ما نسبت به هم بازم تکرار میکنم هرگز چنین نسبتی رو نداریم، به همین دلیل 100% حرمت نهادن به جان و حیات و سلامت یکدیگر وظیفه ماست. ولی شما وقتی که به یک کار پیامبرانه نگاه میکنید، به نسبتی که خدا با این عالم و با آدم و با جان او و زندگی او و مال او برقرار میکنه، باید فکر دیگری بود. البته شما ممکن است بگید که حالا خدا چرا این کارا رو میکنه؟ چرا یه دفعه بعضی رو به عذاب مینشونه، مبتلا میکنه؟ چرا زلزله میفرسته؟ چرا میکروب میفرسته؟ چرا بلا میفرسته؟